أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در رابطه با صراط الالله بود و این که در سیر باطنی ما در این دنیا و در سیر ظاهری ما در اون دنیا صراطی بین انسان و بهشت که محل ظهور اسماء الهی است کشیده شده. این صراط خب محبوب دل همه انسان هاست، بهترین هدیه خدا. خب راهیست گشوده شده به سوی خود خداوند. وقتی خداوند کمال مطلق است به معنای حقیقی، خب بهترین لطفی که میکنه راه به سوی خودش رو برای بندگانش میگشاید. نمیگن صراط. خب دیگه این طبیعی است که برای رسیدن به خدا به معنی حقیقی کلمه یک کمالات و تعادلی نیاز است. قرار دادی که نیست که. کمالات خدا یه وقت قرار دادیه، مثلا میگن که آقا هر کس دکترا داشت یه مدرک داشت مهم است. حالا تقلبی هم میشه رفیع دکترا تاییه کن، چون اینجا اهمیت به قرار داده است. ولی کمالات الهی قرار دادی نیست. محال از کسی به مقام قرب برسد الا اینکه در شخصیت و ذاتش آمادگی هایی به وجود بیاد. خب اینجا دیگه نمیشه بگویم که حالا یه جوری بشه که طرف اون کمالات رو پیدا نکنه ولی به اون نتایج برسه. مال اینه که هنوز ما اعتباری میدونیم عالم را. یه بار دیگه هم عرض شد، ما تا اعتباری بدونیم این چیزا را اصلا وارد دین نشدیم، به خصوص که بخوایم تازه دین بفهمیم و دین رو تجزیه و تحلیل کنیم. اس اساس و مادر فهم دین همینه که آدم قواعد تکوینی رو بفهمه. خب حالا با این دی گفتیم بهترین لطف خدا صراط است، راه گشوده شده به سوی خودش. در بحث گذشته معلوم شد که اگر انسان واقعا بخواد به این راه وارد بشه و سیر کنه، باید که از انیت و انانیت آزاد بشه. ظلمات و حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی را پشت سر بگذاره تا برسه. یعنی اول دوباره رو این عنایت بفرماد، خوبه که آدم در صراط بره یا خوب نیست؟ آخه دیگه از این بهتر که زندگی نیست. که راهی گشوده اند به سوی رسیدن به عالی ترین کمال. کمالی هم که همطور میگوییم که گفتنی نیست، که تمام ابعاد انسان به اون حیات برین میرسه. مثلا تو قرآن میفرماد که فلنحیینه حیاتا طیبا، به حیات طیب حتما میرسونیم اون انسان را. خب حیات طیب شما ببینین تا تمام قفلتها و حجابها، بیگانگیها و بیرون افتادن از حیات برین، همه اینا برطرف بشه. و این یه حیات طیب یه کلمه است، ولی اولا در وقتی احساس کنه چیه، وقتی صراط باز میشه انسان مثلا تنفسش عوض میشه. این عرفای بزرگ که خب به لطف الهی خودشو میفرماند، بعد از مدت‌های مرتبه دیدیم که انکشاف واقع شد، خودشو میگن ما با همه اون وصفی که از این احوالات داشتیم، وقتی که وارد شدیم دیدیم اصلا گفتنی نیست، الفاظ براش کمه. مثلا چی میشه گفت وقتی میگم آقا تمام ابعاد انسان به وسعت همه زیبایی های عالم وسعت پیدا میکنه؟ خب صراط خیلی چیز عجیبی است. برای بشر صراط گذاشتن که راه رسیدن به عالی ترین مقصد ممکنه براش گشوده باشه. خب میفرمان که این صراط شرطش این است که خب بتونی برسی. چطوری؟ خب حجاب های ظلمانی رو برطرف کن. برطرف کردن همانو آدم خودش در موطن برتر دیدن همان. میفرمان که یه کاری کن که انشاءالله حس نکنی یه خودی داری، یه خودی داری. یعنی حجاب گفتیم انیت، یعنی حجاب وجود. میگم نمیگم حالا از امروز که ما فهمیم فردا میشه، ولی لاقل نخریم. امتحان در امتحان است ای پسر، هیم به کمتر امتحان خود را نخر. دیگه نخریم. وقتی که آدم یه مرتبه خودش اومد وسط، هی استقبال نکنه، اینقدر نظرش به حق باز باشه که ببینه همین که نظر به خودش کرد اون نور رفت. این نه نظر به خودش که مهمتر از اونه، اون که ظلماتون فظلماته، اون که کبر است و جهنمه. نه اونه نمیگم اون، نه من حرفم امروز این نیست. ببینین شما که خودتون رو میشناسید، شما مجردی، تجردتونم تجرد جامعه شدیده است. یعنی شما که مثل ملک مجرد نیستین که مثلا در حد محیی باشید یا ممیت باشید، که مجرد تجرد شما تجرد جامعه است. علم آدم الاسماء کلها. این تجرد یعنی تمام هستی رو گرفته است. یه مثال ساده بزنم، حیات شما با حیات یک گیاه در نظر بگیرید. حیات یک گیاه همین حیات شماست، به نازله، بسیار نازل. خب حالا چرا ما با تمام حیات گیاه ها مرتبط نیستیم؟ خب برای اینکه حیات هم وسط هست نه حیات. یعنی آنی که گفتیم حیات هم، متوقف میشیم در من. حالا اگه آدم بتونه حیات حس کنه، خودش به عنوان یک حیات برتر با تمام گیاه‌ها، این حداقل و مرتبط هست، یعنی تمام روح گیاه‌ها رو روحش میشناسه، سعه داره. حالا بیام سر حیوان، حیات حیوان هم همینطور. عرض کردم تو اون تحلیلی که از فیلم سفر به ماورا بود که این گاو پرستا واقعا گاو پرستن، انصافا خوب میپرستن، حیف که گاو میپرستن، یعنی فوق العاده وقت میذارن. اینا میان تمرکز، یعنی نبرمین از منشون آزاد میشن. اون چیزی که ما میخوایم در مقابل خدا، اونا در مقابل گاو انجام میدن. یعنی باید یه تمرکز فوق‌العاده نفس خودشون را از این که نفس منه آزاد میکنه. و بعد خب حالا حیاتشون نسبت به حیات گاو یه نوع ارتباط داره، یعنی اینا حیات گاو رو حس میکنن، نفس گاو رو حس میکنن. چرا الانش من شما حس نمیکنن؟ برای اینکه اون میشه نفس اون گاو، منم میشم نفس این آدم، دوتا شدیم. درسته که حیات که دوتا نیست که. کی اینا دوتاش کرد؟ من، این من مزاحم. گفت اکنون، یعنی داستانه بلدیم دیگه، مولوی میگه که طرف رفت و گفت که اومده از خونه معشوقش و اینا، بیچاره چه ناشی میخواه بره خونه معشوق، بعد میگه کی پشت داره؟ میگه من. گفت که خب تو که من، پس بروتزو نمی گنجد دو من در یک سرا. یه پخته کرد خودشا، آماده کرد. بعد که اومد گفت که کیه؟ گفت تو. گفت اکنون چون منی، این منه وسیع الهی دیگه، هیچ منی نیست، یعنی فانی در حق. گفت اکنون چون منی، اکنون درا. حرف داره این گاو پرسته منش رو اول نفی میکنه به قیمت اتحاد با روح گاو. خب اون وقت روح گاو مجرد باز تمام عالم ارض را و مقدار از عالم سما را میتونه سیر کنه این گاوه. و خوبی یه گاوه اینه که قصه فردا و پس فردا که حالا بعد به زن و بچه‌م چی بدم و این تورم چه کار کنم، اینا را نداره. یه روح آزاد باحال که عرفا میخوان بهش برسن گاوه داره. فرقش نیست که حد نفسش کمه. اون جلسه عرض کردم که گاهی ما خیلی دلمون میخواد این رو نشاط این گنجشگاه رو داشته باشیم. این گنجشگاه با یک نفس ناب پر نشاط آزاد، نه فکر دنیا میکنه نه فکر عقما میکنه دیگه، از این قشنگتر نمیشه زندگی کرد دیگه. این شادی شادیه عشق است. کربلا توسط وجود مقدس حضرت همین هست به موتن قلب المؤمن عرش الرحمن. عرش الرحمن یعنی مؤمن محض اومده در صحنه کربلا، حالا قلبش کی مدیریت میکنه؟ عرش. میدونین محل فرماندهی است، فاستوى علی العرش که فرمان. حالا قلب مؤمن محض عالم هستی یعنی وجود مقدس حضرت ابو عبدالله را داره حق مدیریت میکنه. ما میگم چه خدایا شما تشریف ببرین یه خونه، ما یه فکری برای فردامون بکنیم بعد بیا. هرچی میگه آخه عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش، عاشقانت در پس پرده کرم، بهر تو نعر زنان بیندم بنم. دائم دارم میگه آقا بیا پیش ما تا با مدیریت الهی امورات دا بگذرنم. چه نشاطی این گاوه از این جهت ها دیگه دلخوشه. چینا را حالا داستانه بی خود میگه، اصلا هیچ قصه ای نمیخوره. در بی زمانی آزاد از گذشته و آینده، وجودی متصل به وجود عالم معنا. خب فقط درجه وجودش کم. این گاو پرست اشتباهش همینجاست که خب حالا با روح این مرتبط میشه، بس روح این سیر میکنه. خب حالا این روح این که دیگه قصه نداره، سیر میکنه آینده گذشته. اینه که برای شما آینده و گذشته رو راست راستی میگه، یعنی به روح چون با روح خودش نمیتونه قصه دنیا و زندگی یا اینا داره. آدم آخه اینا که آدم خیلی متعالی نیستن که حسود نباشن، متکبر نباشن. فقط تنها کاری که این تونسته بکنه با اتحاد با روح گاوه و آزاد شدن از یک سری به اصطلاح اون منیت های محدود، میتونه برای آزاد شدن با روح گاوه، صراط رسیدن به راه گاوه چقدر ادق و احد. ادقی نیست، ببینی خیلی سخت نیست. صراطی که انسان بتونه به برزخ کبرا برسید باید خیلی ظرائف به وجود بیاد، بسیاری چیزا رو باید نفع کنه، برای همین سخته. همینجا خیلی حرف میاره اگه روش کار کنه. برای همین شما میگید بسیار ساده است که آدم تو این وادیا بیفته. پیشگویی کردن و آینده گفتن، اینقدر این کارا آسون است اگه کسی بخواد. گاهی خدا رحم میکنه ما را تو این کارا نمیفتیم، برای اینکه به ساده ترین شکل میشه با انرژی کمی تو این وادیا افتاد. نه، اون چه به درد میخورد اینا نیست. حالا مثلا شما بدونی تو جیب من چیه؟ خب این هم مثلا یارو یک سال زحمت بکشه تمرکز کنه بدونه تو جیب من چیه. خب بیا به خودم بگو من بهت میگم. اینقدر وقت بیکارون این همه انرژی صرف کرد. اینا برزخیت کبرا یعنی ما اونچنان در تعادل قرار بگیریم که سیر الالله بکنیم. سیر الالگاف که کاری نداره که. من همینم عرض میکنم، خیلی دقت کردن مثلا بعضی، حالا اسمش نمیدونم باید ما چی بذاریم، من احتیاط میکنم، اما این کارا میشه ده. حالا به اسم انواع و اقسام، متاسفانه به اسم عارف اینا. نه آقا، اصلا عارف چیز دیگه است. اگه عنایت بفرمایید در پاورقی های مقاله آخر کتاب واسطه فیض، ما تو پاورقی دو سه صفحه فرق عارف و صاحب کرامت را عرض کردیم از قول بزرگان. تازه صاحب کرامت را ما نفع نمی کنیم، اما عارف یعنی اصلا نمیخواد نفسش قدرتمند بشه، نمیخواد حتی به قوای دیگه قدرتمند بشه، میخواد نفسش نفی کنه تا خدا حاکم بشه. برای این کار باید هر گونه افراط و تفریطی در صفات متعادله درش از بین بره. اینا رو بحثش خیلی جا داره، هر چی بیان جلو از این زاویه بحث کنیم. اینجاز که ببینین هم یه راهیست بسیار دقیق، همم بسیار باوره کرد. مثلا شما حالا حتما شنیدین دیگه، مثلا بعضی این بنده خدا و که دنبالی کرامتند و آینده و پیشگویی اینا، بعد که تو زندگی خصوصشون وارد میشین بسیار متکبر، پر رو، دنیا دوست. آخه این چه کار بود؟ تو چی شدی؟ یعنی هیچی نشد از که نشد ظلمات در مقابل قلبش، اصلا هیچی از معانی عالیه نمیبینه. همونجا بحث شده است یا تو اون شرح زیارت آل یاسین که اصلا رؤیت وجود مقدس امام معصوم به کشف عبادیات ناوست، چون امام عین سجده است، عین رکوع است. این طلب کجا که انسان به تعادل کامل برسه، نزدیک به امام معصوم بشه، یا اینکه مثلا حالا حضرت یکی از نوابشون رو بفرستند، یکی از عواملشون رو، که بابا مثلا این بابا بیچاره تو صحرای عرفات گیر کرده است، برو برسونش دم چادرش بیا. حالا یکی مثلا این کماله. یعنی شما سجده را ملاقات کن، نه کسی که ساجد است، خود سجده را ببینید. هنوز باید از این صورت ها خارج بشه. سجده قابل ملاقات است، رکوع یک حقیقت قابل ملاقات، در روایت دارین دیگه، نماز، خود نماز قابل ملاقات، چشم دل اینا رو میبینه. یعنی شما نور وجود مقدس حضرت که شما سلام میدین توی زیارت آل یاسین به رکوعش، به سجودش، به نشستنش، یعنی این سلام به حقایق عالیه‌ای که در مقام انسان کامل متعین است. خب این سیر کجا؟ با سیر این که مثلا حالا بیان فقط در حد صورت اینا متوقف بشیم، اینجاست که اینجا وقت برزخیت کبرا نصیب ما نمیشه، اون تعادلی که میخوایم نمیشه. تعادل اگه صورت نگرفت صراط طی نمیشه. خب صراط که طی نشد که انسان به الله نمیرسه، که این که میگن که در این مسیر خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید که تمام توجه به این باشه که این صراط طی بشه، صراط انسانی. صراط انسانی مقصد الله هست، لازمش نیست که تمام این صفات الهیه در انسان به تعادل برسه. نمیدونم چقدر باید رو این عزیزان عنایت داشته باشم. کاری نداره بعضی صفات غلبه کند و بعضی کمالات و کرامات پیش بیاد، ولی این که سیره اهل البیت اینا که ما را اینجوری نمیخوان ببرن، اینا کاراییست که میشه. بسیاری وقتا هم شیاطین جنیان میان وسط و از این کمک ها میکنند. وارد که چی؟ یعنی ما مگه به ناشد که وارد این دنیا و بشیم؟ خودمون میخوایم چی بشیم که بعد برنامه‌مون رو طبق اون عمل کنیم؟ ما به ناس به مقصد عالیمون که الله رب ماست، الله ربی، مورچه که الله ربش نیست که، اون رب خودش داره. درست است در نهایت حضرت الله رب العالمین است، ولی مثلا اون مدیریتی که مثلا گوسفنده رو ببینید قشنگ رب داره، از همان که میاد به دنیا بلد است مدیریت میشه توسط ربش که چی بخور چی نخور، اما رب گوسفند یه گوسفند کامل مدیریت میکنه. به سوی رب انسان الله هست. جلوات اسم الله در عالم، خب جلوات محدود دارن، مثلا اون نور ربی که ناخون من را روش میده با اون نور ربی که قلب من را به سوی الله میکشوند که یکی نیست که. بله تمام این جلوات آخرش به اون برمیگرده، ولی نمیشه که شما مثلا با اون نور ربی که ناخون روش میده از همون بخواد قلب دونا روش پیدا کنه. خب میشه ناخون، میشه ناخون راست راستی میشه ناخون. مثلا این آدم ها معده میدیم، مثلا معده مثلا دچار کارش چیست؟ فقط خوردن، جذب، جل جذب. اهل دنیا ربشون مثل رب معده است. معده مثلا به این آقا بگم آقای معده، چیزی نیست که. خب میدیدن یعنی بعضی ها میدیدن یارو هر چه هیکلش نگاه کردم نه فقط شکم است. این صورت اینجوری میشه. درست از این عالم همش توسط اول مدبرات امر اداره میشه، ولی مدبر شما رب شما الله هست. برای رسیدن به الله برزخیت کبرا نیازه. چی میشه؟ خب به چین فکر کنین وقت آدم وارد صراط گشوده به سوی حق بشه. حالا چیزی از دست نمیدیم، بناس از دست بدیم. یعنی اگه شما در یه صفتی بیش از حد روش کردیم، در یه صفتی لاغرید، مثلا بعضی آدم خیلی اهل کارن، به اصطلاح پراکتیکالن، خیلی عملیاتین، حالا به لطف خدا یه جوری زندانشون میکنن، الکی یا مظلومانه زندانشون میکنن تا بلکه تو زندان یه خورده فکر کنن که آخه یه خورده باید فکر کنی که همه نمیشه برای خدا کار کنی. برای خدا که نمیشه همش کار کنی، بعد دیگه به صراطی که به الله میرسه که نمیرسی که. خب اینا لطف بهش کنن. این ظاهرا فکر میکنه داره چیز از دست میده، ولی دارن چیز بهش میدن. میگه مولانا میگه ای کاش این پسر حضرت نوح شنا ولد نبود، کاش او آشنا ناداشتی، تا طمع در نوح و کشتی داشتی. میگه ای کاش مثل یه بچه که میگم میبند میچسبید به مادرش، میچسبید به نوح، کاش چون طفلان خالی بود از حیل، از حیله ها. یعنی این روحیه رو ببینید، گاهی نداشتن ها باعث میشه که آدم جمع بشه. گاهی خدا اینجوری میکنه دیگه، کمک میکنه آدم. رب العالمین است، رب ما هم هست. اینه که خب خوبه است. ما بالاخره آخرش که چی؟ که بلا برای ملت میان. گاهی ملتی از یه جهتی افراطی شده، چون حیفن که هلاک بشن بلا میاد. لعلهم یرجعون، بلکی برگردن، فرماد ما این بلا را به اینا میدیم نه برای اینکه میخوایم هلاکشون کنیم، بعض الذی، بعض اون چیزی که عمل کردن رو بهشون میچشونیم، لعلهم یرجعون، بلکه برگردن. اینا مقدمه بود. حالا به حرف یخت متن رو نگاه کنید، صفحه 184. صراط مستقیم عبارت است از رجوع هر یک از موجودات از عالم کثرت به غیب آن اسمی که مصدر و مبدع عین ثابته آن موجود است. خدا حضرت امام را رحمت کنه در کتاب آداب و صلات صفحه 293 جمله خیلی پخت است. من یه مقداری شرحم میدونین که اسمی که شما را مدیریت کرده است اسم الله است، یعنی اللهی که جامع کمالات است انسان میسازه. با یکی از این اسما میشه ملک محیی ساخت، اسم ملک محیی، با یکی از این اسما ملک ممیت ساخته میشه. اما برای انسان که اسمی که مبدأ انسان است و منشأ انسان است اسم الله است. خب صراط حالا چی میشه؟ حالا میخونیم. عبارت هست از رجوع هر یک از موجودات از عالم کثرت به عالم غیب وحدت. اما چطوری؟ به غیب آن اسمی که مبدأ و مصدر عین ثابته آن موجود است. به 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 این جمله این ثابته، یعنی همون حقیقت اصلی ثابت غیر متزلزل هر کس در عالم معنا. هر کس یه این ثابته داره. ما برای اینکه به بحث نزدیک بشیم میگون مثلا فطرت، حالا بحثش رو نمیخوایم اینجا داشته باشیم. اون حقیقت هر انسانی این ثابته یه انسان است. خب حالا از اون ور میگه چی؟ صراط واقعی شما چیه؟ که سیر کنید به سوی اون حقیقت دون، اون عین ثابته ای که منشأش شماست. چرا؟ چون انا لله و انا الیه راجعون. خب الیه راجعون شما رو الله خلق کرده است. حالا باید صراط شما این است که برگردید به الله، به خودتون. کم یه دی بر نمی گردن، اینا به الله بر نمی گردن، اینا در واقع صراطی نیستند. بعضیا پدرشون بر میاد تا برگردن که بحثش شد، بعضیا اینا به رزاق بر می گردن. مثال خوبی است. مثلا اینا فقط خدا را در حدی که نونشون داده است و آبشون داده است قبول دارن، یعنی دیگه این خدا و این دین و این نبوت و این دیانت و اینکه یه دین به این وسیعی آوردن تا انسان را با همه اسماء الهی آشنا کنن، نه، این فقط خدا خالص مزه. این تو این صراط به کی بر حالا باید بگرده؟ حالا باید به الله برگرده؟ خب نداره. این هر چی برگشته است به چی برگشته؟ اگر هم گفته است الحمدلله، منظورش الحمد به رزاق بوده است. این که هنوز خیلی مونده است تا به اعیان ثابتهی که منشأش الله است برگرده، اصلا به خودش هنو بر نگشته. متن رو نگاه کنیم. صراط انسان از اسفل و سافلین شروع می شود و به اعلا علیین ختم می گردد، یعنی از پایین ترین درجه شروع میشه تا باید اینا رو یکی یکی طی کنه. و حق تعالی به اسم جامع رب انسان است، یعنی منظورم اسم جامع یعنی همه کمالات را در وحدتهی داره. و بر صراط مستقیم است، آیه قرآن است، ان ربی، بگو پیغمبر، پروردگار من، علی صراط مستقیم. خیلی جمله خوبه. مستقیمه یعنی چی؟ یعنی نه از این ور نه از اون ور. مثلا اگه کسی به طرف ربی رفت که رزاقه، این به صراط مستقیم نرفته، عبادت میکنه، گریه میکنه، ناله میکنه. اما ربی رو داره باش ملاقات میکنه که این الله نیست. برای این که به الله بیاد باید تمام دین بپذیره. همینجا دقت کنید، شما گاهی میگون چرا صراط گشوده نمیشه؟ خب میگه صراطی که به ناس گشوده بشه شرطش این نیست که ما الله رو بپرستیم. اگه بخوایم الله رو بپرستیم باید دینی که ما را به صراط الله میبره ولا تتبع السبل. شما سبولا دارین تبعیت میکنین، سبول حالا بعد میرسیم که چرا اینجا سبول کافی نیست، الله. یعنی باید ما صراط مستقیم را بپرستیم، سیر کنیم. صراط مستقیم خصوصیاتش چیست؟ خوب دقت کنید، یعنی مقام و جامعیت بدون فضل صفتی بر صفتی. اون جلسه هم یه مقدار روی این کار شد، یه مقدار میخواییم بازش کنیم. بعضی موقع عزیزان خوب کار میکنن اما حواسشون نیست که اینجا این صفتشون را باید به تعادل بیارن. سوال همین دوستانم همینجا جواب داده میشه. مثلا بعضی آدمایی هستند که سریع میتونن تصمیم بگیرن، خوبه، ولی یه خورده ترمزش نگیرن نمیشه عجله. عجله جنس اومن آدمای عجول از یه جهت آدمایی هستند که زود میتونن تصمیم بگیرن، ولی خب حالا زود میاد تصمیم بگیره حکمتش از دست میده. خب حالا این که عجوله باید ترمزش ها با حکمت به صراط مستقیم بیاره. بعضیا خیلی چی بهشون میگم، میگم خیلی سستن، دیر تصمیم میگیرن، خیلی سن میکنن. خلاصه خب این باید چی باشه؟ این باید از صفت دیگه‌ای به نور دیگه فعالون لما یریدی استفاده کنه و این ضعفش را به تعادل بیاره. برای همین هم شما دقت کردید خود آدم ها، حتی بچه هم کلاسیات و حتی فرزندات و بعضا هم میبینید که چند جوره. این باید از این وری افتاده است بیاد به صراط مستقیم، این از این وری افتاده است این هم باید بیاد به صراط مستقیم. خب حالا بر همین هم اصلاح ما همینه، اصلاح انسان به اینه که هر کس نسبت به ضعفش برنامه ریزی کنه تا به تعادل برسه، به تعادل برسه. فرماد به معنای این است که بدون فضل صفتی بر صفتی. خب و مربوب آن ذات مقدس بدین مقام نیز بر صراط مستقیم است. رب داشتیم و مربوب دیگه. آیه را ببینید، ان ربی، خوب دقت کنید، پروردگار من در صراط مستقیمه. حالا اگه من بخوام ربم اون باشد که در صراط مستقیم باشم باید چی بشم؟ بیام تو صراط مستقیم. اگه نه رب من نی، اگه من یه آدمی باشم که خیلی بیخیال به اسم این که آقا خدا بزرگ است هیچ مدیریت و برنامه ای نریزم، معلومه که این رب من نیست. حالا من بعد رب من حیوان هاست، یعنی خودم رو بردم در صراط حیوان ها. یه وقت این وره قضیه، اون چنان آدم عجول باشه به اصطلاح همش فکر کنه مدیریتش خودشه، خودش برای مدیریت خودش باید همه کار رو بکنه. این در واقع خودش از پروردگار عالم جدا کرده است. دوباره جمله رو نگاه کنید، اگر فرمودند رب من بر صراط مستقیم است و صراط مستقیم هم یعنی صراطی که حضرت رب العالمین درش هست و رب العالمین هم یعنی هیچ صفتی بر صفتیش غلبه نداره، مقامش مقام وحدت مطلق است، مربوب این ربم در صورتی است که خودش رو در تعادلی که لازمه صراط مستقیم است قرار بده. حالا اینجا ببین چقدر سخت میشه. سختی دین تو اینجا هاست که اینقدر شیرینه. مثل این است که یه وقت ازدم که ریاضی سخته، یه وقت است میگه که از اون بالای چهار طبقه افتادن پایین سخته، اون سختی جا که آدم رو میکشه هلاک میکنه، ولی مثلا ریاضی سختی زده ما منظم میکنه، سختیش انضباط میاره. سراتی که به شما گفتن ادق است و سخت است و دقیق است، هرچه آدم جلو برید به کمالی نزدیک میشه، راه گشوده به سوی پروردگار است. و دیگر موجودات و سایرین الله هیچ یک بر سرات مستقیم نیستن، بلکه اعوجاج دارد، یا به جانب لطف و جمال یا به صورت قهر و جلال. مثلا خب شما گرگا میبینین دیگه، خب اینا صفات قهر خدا رو نشون میدن دیگه، طوری هم نیست. یعنی گرگ به اون چه باید گرگ کامل بشه میرسه، یعنی گرگ شیرینی گرگیش به چیست که هی بدرد، خلاف نمیکنه که. ما اگه گرگ بشیم به رب خودمون نرسیدیم. و مؤمنین چون تابع انسان کامل هستن و به نور هدایت او سیر کنن و عقل خود را در کیفیت سیر معنوی دخالت دهن، از این جهت صراط آنها نیز مستقیم و حشر آنها با انسان کامل است. یعنی پس مستقیم و یه خود دیگه عنایت بفرمان، یعنی در جامعیت محض، نه در افراد نه در تفرید. حالا هی روش بمونیم، من شاید بعدرم مثال بتونم عرض کنم اگه بحث درست آماده بشه، که میگن شما دائم دقت کنید اینجا یهو فرو نگذارید یه حکم دین را. اینقدر آسونه که آدم یه طرف دینه بگیره. بعضی از این افراد دینه حاضرن کلی کار فکری بکنن، ولی اگه بگو بیا جنگ و مبارزه با اینا، واقعا سختشون است. بعضی ها درست عکسش است، حاضر است کلی تو جبهه و جنگ باشه. خب حالا یه کتاب هم بخون، بالاخره یه خونم بیا بشین بحث قرآنی بکنیم، اصلا این حرف ها نیست. خب اینا هر دوتا نمیتونن اون نتیجهی که میخوان از کارشون بگیرن. امیرالمومنین حالا مقایسه کنیم، یعنی دیگه هم در شمشیر زدن اون چنین، هم در نهج البلاغه که فوق العاده نشونه ما دادن که چطوری بریم جلو. حالا روایت ها رو برای همین میخونیم. متن است: حقیقت صراط صورت باطن ولایت است، و لذا امام صادق میفرماین از صراط المستقیم امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی کمک کردن به ما. یکی از سایی که نمیدونم چقدر عزیزان اصلا بیاد از این فکر شیعه بودنی که نمیذاره بحث درست بفهمیم آزاد بشیم، حالا بعد ببینید چه شیعه بودنی شیعه بودن. آقا بالاخره خواهش میکنم دقت کنیم، خدایی که کمترین نیاز ما را به بهترین نحو فراهم کرده، به قول ابن سینا ما یه ابرو میخواستیم که یه خود عرق تو چشممون نره، اینا داده. آیا ما نیازی مهمتر از این که حالا که میخواییم به طرفش بریم مکتب به اضافه تعین مکتب میخوان، یعنی امام معصوم دقت بفرما آزاد بشین. این برهان که عرض میکنم هیچ منحصر به شیعه نیست، ما مثلا امثال محیی الدین و فناری و اینا همشون به این اعتبار مطمئن به وجود مقدس معصومین هستن. مثلا شخصی عالم بزرگواریست به نام آیت الله خلخالی، عارف از اون مرد مثلا مال قرنای پیشه، ایشون از هم اومده از یک کتابی تهیه کرده است که نظر محیی الدین را راجع به 12 امام. حالا ببینید آقا یعنی یه چیزی دیده است که ما هم باید ببینیم. ما نگاهمون نسبت به ائمه بیشتر سیاسی شده است، هرچند که سیاسی باید باشه. اینا میان میگن چی؟ دوباره از اول میگه آقا ما منهای دین نبی که نمیتونیم سیر کنیم، تا اینجاش درست است، برای همینم خدا نبی به ما داد. ولی نبی به اعتبار نبوتش مکتب است، یعنی تئوری است. شما هرچی پیامبر نگاه کنید در جمال پیامبر نبوت میبینید، در صورتی که یه چیزی اضافه بر نبوت هم در باطن نبوت هست، علی و نفسی روایت شیعه و سنی نقل کردند. همین این مباهله یکی از قسمت‌هاش روایتش همه علی پیامبر می‌فرمود آقا جان در باطن من باید یک شخص ببینید، ظاهر شده است به نور چی امیرالمومنین. چرا حالا می‌خوایم، چرا نیاز داریم؟ برای اینکه ما علاوه بر مکتب نمونه تعین خارجی مکتب نیاز داریم. مفصلش تو روایت حقیقت نوری و شرح روایت حضرت امام رضا راجبه امام عرض کردم خدمت دوستان، ولی همینجا میخوام من این روایت به لطف الهی بتونم تبیین کنم. شما اگه قبول کردید که خدا نیازهای کم ما را بی جواب نگذاشته است، هیچ نیازی برای ما مهمتر از این نیست که یه نمونه عینی دینداری همواره در منظر ما باشه. این نمونه چرا؟ برای اینکه صراط هست، برای اینکه ما میخوایم سیر کنیم، تعادل فوق‌العاده میخواد سیر الله. اینا که نمیشه با تئوری یا مکتب و قرآن حل کرد. به تعبیر حضرت امام صادق اونجا میفرمان اگر پیامبر کافی بودن و امامی نیاز نبود، پس چرا این همه اختلاف بین جهان اسلام به خصوص اهل سنت و اینا هست؟ فرمان برای اینکه این یه نقشه راه هست، نقشه راه نمونه میخواد. یعنی شما با این دید نگاه کنید، خدایی که در حکمت خودش کمترین نیاز رو برآورده میکنه، میشه یک انسان کاملی همواره در هر صحنه از تاریخ در منظر ما نگذره و ما بتونیم سیرمون رو درست ادامه بدیم؟ یا صراط رو نمیشناسیم، یا اگه صراط رو میشناسیم حتما نمونه کامل میخوام. اونجاست که حالا میخونیم میفرمان نحنو ابواب الله و نحن صراط المستقیم. صراط المستقیم بفرمایید مردم بالاخره کجا میخواین در به در بشید؟ اون راه به سوی خدا ما این بشه که ما درست بفهمیم منظورشنا، و ما صراط مستقیمیم. این تعادلی که شما میخواید نمونه عینیش امامای معصوم است. بعد می فرمان شما باز تو دعا می خونید که انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوام. خب این یک شعور می خواد. انسان در یه افقی برسته که ببینید آره حالا که نیاز دارد به یک صراط متعین خارجیه، بیاد قلبش را به اقرار بکشونه تا اتحاد حاصل بشه. این که شما تو زیارت اقرار میکنین، اقرار خیلی کار ازش میاد، یعنی در این در واقع معاشقه میکنین برای اتحاد. این روایت نگاه کنید، آیه اینه، امام باقر اول این آیه رو میخونن، فرمان ان هذا صراطی، آیه قرآن مستقیما، فرمان هان این نهازه هان، این صراط من یه صراط مستقیم است. صراطی که به سوی من میاد مستقیم است، نمیشه افراط و تفرید داشته باشه. بعد میفرماد فتبعوه، به اون صراط تبعیت کنید. ضمیره زنده آورده است دیگه، زی حیات. ولا تتبعوا السبل، دنبال سبیل ها نرید. سبیلا یعنی چی؟ مثلا راه‌های فرعی رسیدن به خدا. خب شما جهان اسلام رو نگاه کنید، راه‌های فرعی رسیدن به خدا درشون زیاد هست، ولی منهای صراط، منهای صراط، یعنی این هر خودمون هم این مشکل داریم، یعنی شیعه و غیر شیعه این مشکل داره که نتونسته از طریق امامی که متعین صراط هست سبیل ها را برید. مثال میزنم، ما داریم که اگر شما خواستید کاری بکنید، کار خوب، اذن امام معصوم نباشه، اون کار پذیرفته نیست. چرا؟ از منظر امامی که با چشمش اشک میریزه، با شمشیرش خون میریزه، حالا اگه از این منظر شما به فقیر کمک کنید یه بودی نمیشه. حالا اگه شما اومدین اینا یادتون رفت، الان ما انجمن خیریایی داریم که آدمایان که یعنی مثلا این راکفلر اینا خب اینا انجمن خیریه داشتن دیگه، یعنی در عین انجمن خیریه همه ظلمان به وسط اینا انجام میشه، ظلمای بزرگ دنیا. خب چرا؟ برای اینکه در یه منظر انسان کامل این کار انجام نمیشه. حالا روایت چقدر بخونه، فرماد حتی اگر حجت منهای منظر امام معصوم انجام بشه، حج حضرت یه جا امام باقر میفرماد اینقدر که خدا از به اساس صدای اولاغ متنفر است، تشبیهن اگر نه خدا از صدای اولاغ متنفر نمیخواد بعد انحراف ها بگه، فرمان خداوند از لبه‌ای که اینا متنفر است. چرا؟ خونمونش هم شما دیدین دیگه. یعنی این خیلی چیز عجیبی است، این نگاه که از منظر امام معصوم که صراط است هر سبیلی در صراط است. امروز تو جامعه شما دیدین طرف مثلا بعضی عبادات رو میکنه نسبت به بعضی چیزا بی تفاوت. حضرت امام رحمت الله علیه را مقایسه کنید با بعضی از افراد، امام یه نمونه خوبی هست برای اینکه آدم تشبهشون به اون اسلام جامعه خیلی فرق میکنه. یعنی هم شمشیر دارند و صدای مرگ بر آمریکا، هم که عشق دارند و کتاب جهلت است. حالا من از شما میپرسم کدوم در سراتن نه کدوم در سبیلن؟ ممکن است یک کسی باشد از امام بیشتر غیب بگه، نمیدونم اخبار غیب بگه، ولی کجا میره؟ به سوی الله که مقصد مطلق هر انسانه، یا به سوی خودش؟ به سوی چیزای عجیب میره. من باز یه روایت های یاد داشت، میخواین این روایت هم باز بخونیم؟ فرمود که چی؟ علی ابن و ابی طالب و الائمه من ولد فاطمه سلام الله علیها هم صراط الله. صراط الله فرمان اینا صراط الهی هست. من فکر بکنم تو مقدمه ما هنوز کار نکردیم، یعنی جای این بحثمون اینجا نبود که به چه دلیل حتما خداوند در نظام احسن حکیمانش ما را علاوه بر شخص نبی نمونه هایی برای اینکه در تعادل صراطی بمانیم بهمون داده است. حالا استفاده نمی کنیم مشکل خودمونه. به دوستان عرض کردم ما تو این کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها خدمت عزیزان مطرح کردیم که خودمون اول سختمون بود وقتی حضرت ابا عبدالله به خور گفتن که خوب میخوای برمیگردی، خیلی دلم میخواست شاله حضرت اینو نمیگفتن، دلم میخواست یه امام شجاع نترس شمشیر زنی که بگه خور برو گم شو عقب میخوام برم مثلا عمر سعد ابن زیاد. چرا حضرت میفرمان؟ خب خودشون بلند شدن مدن تا اینجا خیلی پیچیده است امام شناسی و خیلی خوب میخواین برمیگردی. خب حالا سوال است اینا حل کنیم یا فرار کنیم؟ چه امامی امام ماست؟ امامی که در تعادل محض است. آقا من بنا دارم امر به معروف بکنم، امر به معروفم از وقتی اراد به حساب گفتم دارم میکنم که هنوز نه کوفه ای نامه نوشته بود و نه چیزی. میدونین که حضرت در مدینه که شروع کردن که من اصلا هنوز کوفه نامه ننوشته بود که حضرت بخوام برن کوفه، یه نهضتی رو شروع کردن دنبال این بهترین زمینه بودن. خب دیدن انگار کوفه خوب جاییست حرکت کردن. خب حالا برمیگردیم، اولا چرا میگن برمیگردیم؟ در ثانی از امر به معروف برمیگردیم یا از این زمینه که فکر میکردیم مردم کوفه آمادن دیدیم نه ترسو هم خوب هم زرنگ هم اما ترسو هم عبید الله ابن زیاد یه خوری کرد تو دلشون همشون بیچاره ترسن. اگه نه واقعا اگه تونسته بودند رهبری امام رو بپذیرن قدرت این که به راحتی شام را بهش شکست بدن داشتن. خب حضرت چرا میگن برمیگردی؟ خب حضرت یک مصلح بزرگن نه یه آنارشیست. میگه آقا من یه کار بزرگ میخوام بکنم، من نمیخوام مردم کوفه انگیزه ای داشته باشن که آقا این میخواست بیاد تو شهر ما نگذاشتیم. انگیزه مقابله با امام معصوم باید در طرف مقابل صفر باشه تا امام به نهضت بزرگ خودش دست بیاورد، که یعنی اگه 1 میلیاردیوم چیزی در رقیب بود که حق را به رقیب میداد، بعد شما نمیدیدین که حضرت راوی میگه عصر عاشورا وقتی که دیگه همه چی تموم شده بود، دیدم حضرت سرشون را گذاشتند رو خاک ها، اون چه میخندند، اینقدر دلم میخواد رو اینا بحث عزیزم بذارم، میخندند که چقدر زیبا، تعبیر منه، چقدر زیبا این نهضت را تونستن مدیریت کنن و تا اینجا بیارن، تا اینجا. همطور حالا مثالا تو وسط اگه حضرت ابو عبدالله را کتبسته کرده بودن، بالاخره یه جوری کتبسته کرده بودن، چی تو میشه کربلا؟ یعنی محال بود، یعنی به جای اینکه مثلا تک تک اصحاب کشته بشن اینا، یه جوری حمله کرده بودن، حضرت کتبسته برشون اشته بودن، برده بودنشون. این دیگه مدیریتی فوق‌العاده عالم هستی دیگه محقق نمیشه تو اون صحنه، یعنی یک جبهه آرمانی. خدا اگه کمک حضرت نکرده بود که این مدیریت به این زیبایی تمام نمیشد، که شبش حضرت زینب عرض کردن که برادر احتمال میدی که این یاران تو اینجور که تو میخوای مدیریت تو را بپذیرن، که حتما میدونین که اون نوع هلال ابن یادم رفت اسمش، میگه که رفت به مسلم ابن اوسجه گفت و حبیب ابن مظاهر اومدند و اون داستانای زیبا که آقا خواستن ثابت کنن نه ما پاکار هستیم. میخوام عرض کنم ببینید انسان کامل یک تعادل محض است، نمیشه من اگه نه شما مثلا چگوارا رو مقایسه کنید با حضرت ابو عبدالله، ما اون زمان چگوارا دوست بودیم، خیلی هم قشنگ کار کرده واقعا چگوارا. حالا شما با چگوارا میتونین حیات بشریت را به سرمنزل جامعه الهی برسونید؟ خب نه. روایت هایی که این بحث رو تمام کنم اینجوری هست، حضرت فرمان که مفضل میگه که قال سألت ابا عبدالله، از حضرت ابا عبدالله امام صادق سوال کردم، عن الصراط، فقال هو الطریق الی معرفت الله. ببینید من یا آقا یه معرفت قلبی به سوی الله هست، این سیر شما به سوی الله معرفتن هست صراط، و هما صراط ها دو تا صراطه، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، فاما الصراط الذی فی الدنیا فهو امام المفترض الطاعه. صراط دنیا امامی است که باید جانمون رو باش مطابق کنیم، مفترض و طاعه یعنی چه؟ یعنی هماهنگی جان با شخصیت اون وجود مقدس. من عرفه فی الدنیا، باید شناخت کسی چگوارا رو بشناسه، امام در صراط نشناخته. من عرفه فی الله واقتدا به هدا و به هدایتش اقتدا کند، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. این میتونه صورت این نوع تبعیت از تعین مطلق تعادل انسانی را اون دنیا با سیرش در چیز ببینه در آخرت. این یه مجموعه روایت ها، پس این که اصرار دارن در روایت های به ما که شما صراط بیرونی را بشناسین، برای اینکه اول باید شناخته باشین صراط اینقدر دقیق است که در تعادل مطلق قرار بگیرید. اینو اگه نمونه نداشته باشید نمیتونید. باز مثلا این روایت دیگه آخر باشه، پیامبر میفرمان یا علی اذا کان یوم القیامه اذا کان یوم القیامت اقعد و انا و انت و جبرئیل علی الصراط ولم یجز احد الا من کان معه کتاب فیه براتون به ولایت. فرمان اون وقتی را در نظر داشته باشم که من و تو و جبرائیل بر صراط میشینیم، یه وقت خواستید اینا رو بحثای مفصل باطنی داره، و میشینیم هیچ کس نمیتونه از صراط رد بشه الا اینکه یک چیزی داشته باشه نوشته، حالا این صورت نوشته چی بوده که در اون براتون به ولایتک نوشته‌ای باشه که جمع‌بندی شخصیتش پذیرفتن شخصیت تو باشه. من مثال میزنم، یعنی آقای جبران خلیل جبران مسیحی به نظر شما برات داره یا نداره؟ ما از خودش بپرسیم. بگم آقای تو نمونه کامل شخصیت خودت را علی میدونی؟ آره اینو میگم بلا. یعنی برایند همه تصمیمات من یه شخصیت میشه. ولی حالا میام مثلا یه شیعه‌ای که امیرالمومنه فقط تو یه بُعد قبول داره، این صراطی نمیبینه امیرالمومنه، فردا برات نداره. ممکنه یکی بگه آقا مثلا 10,000 سال پیش از این که هیچ امیرالمومنینی نبود، آیا کسی برات امیرالمومنین از کجا بیاره؟ نه، اینا روایت‌ها رو درست ما نمیفهمیم. اگر کسی رسید به این که انسان با این خصوصیات اگر باشه متعادل است، این انسان ولایت امیرالمومنین داره، فردا مصداقش را میبینه. اینا به این جهت عرض کردم که باب درستی تو ذهن عزیزان باز بشه، خداوند به نور خود اهل بیت ما را متوجه صراطی بکند که به سوی خودش سیر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.